بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث درباره قیمت، چند مسئله مربوط به قیمت بود. یکی از مسائل اینه که قیمتی که بایستی از ابنیه و آلات، قیمتی که باید به زوجه داده بشه که از عینش محرومه، قیمت چه وقت میزانه. چون قیمت چیزیست که نشیب و فراز داره، قیمت چیزیست که نوسان پیدا میکنه، نوسان قیمت گاهی مربوط است به قیمت سوقیه، در عین تفاوتی به وجود نیامده ولی در بازار ترقی و تنزل به وجود میاد. این یک جور تفاوته که ارتباط به عرضه و تقاضا و اینا پیدا میکنه. گاهی تفاوت ها مربوط به این است که در عین تفاوتی به وجود میاد. درختی است نمو کرده، گوسفندی است که چاق شده، به این دوم میگن زیاده عینیه، به اون اولی میگن تفاوت سوقیه و زیاده سوقیه. حالا مخصوصه که زوجه که از عین ابنیه و آلات محرومه و از قیمت اونها باید به زوجه ارث داده بشه، قیمت چه وقت میزانه؟ اینجا دو تصور وجود داره، یک قیمت یوم الموت، یک قیمت یوم الدف. آیا اون روز که مرده قیمت اون روز میزانه یا قیمت یوم الدف؟ اون روز که میخوان پول بدن، قیمت بدن به زوجه، قیمت اون وقت میزانه. امام رضوان الله علیه در مسئله هفتم از تحریر وسیله، مسئله بحث در میراث ازواج، فرموده المراد فی القیمه یوم الدف للموت. مدار در قیمت فرموده یوم دف است نه یوم موت. متفرع کرده بر این، فلو زادت القیمت علی القیمت هین الموت، اگر قیمت یوم الدف بر قیمت هین الموت اضافه شده باشه، تفاوت از جهت حالا قیمت سوقیه مثلا، ترس منها اون زن از اون زیاده ارث میبره، ولی اون نقصد من نصیبه ها، اگر تنزل کرده و ارزان شده از نصیب زوجه هم کاسته میشه. بعد احتیاط مستحب نعم الاحوت مع تفاوت القیمتین التصالح، اگر قیمت این تفاوت کرده احوت تصالح. این عبارت مال امام رضوان الله. گفتیم در مهذب الاحکام هم همینطوره، ولی بحث را برده به بحث باب قصب. گفته چون ما در باب قصب این بحث داریم، قیمت یوم الادا میزانه یا قیمت یوم القصب میزانه، اونجا گفتیم قیمت یوم الادا میزانه، اینجا میگیم قیمت یوم الدف میزانه. خب واب قصد با اینجا فرق داره، توضیح میدیم. در باب قصد اقوال متعددی وجود داره، بعضیش به اینجا مربوطه، بعضیش مربوط نیست. در باب قصد که همینطور حکم مقبوض بالعقد الفاسد که شیخ انصاری رحمت الله علیه در مقبوض به عقد فاسد اقوال را ذکر کرده، چون مقبوض به عقد الفاسد حکم قصد را داره، چون عقد فاسد بوده مالی که مبیعی که مشتری گرفته حکم قصد داره، چون مال خودش نیست دیگه. از این جهت ضامن منافع مستوفات، ضامن منافع غیر مستوفات و ضامن عین و قیمت و اینا هست دیگه. مقبوض به عقد فاسد حکم قصد داره در این احکام. وقت در اینجا اختلفوا علی اقوال، بعضی گفتن که یوم القصد، اونجا باید این یوم القبض، در عقد فاسد یوم القبض، بعضی گفتن قیمت یوم القبض میزانه، چون این به غیر وجه شرعیین، به غیر عقد صحیحین این عین را میگیره، حالا بدانه یا ندانه، به غیر عقد شرعیین داره این میگیره، این مال خودش نیست، نقل و انتقال حاصل نشده، چون بی باطل بوده دیگه. حکم قصد داره، چنانکه در قصد یوم القصد میزانه، اینجا هم یوم القبض میزانه. اگر بعدن این تلف شد باید قیمت یوم القبض بده. این یک قوله که در باب قصد قیمت یوم القصد استشهاد به حدیث ابی فلاد هم شده، نعم قیمت و بقل یوم خالفته. پس یک قول در اون جنس قیمت یوم القبض میزان، یک قول نست نخیر قیمت یوم التلف میزانه. در مکاسب امام رضوان الله در بیع مکاسب قیمت یوم التلف را اختیار کرده، آیت الله خویان در مصباح الفوا قیمت یوم التلف را اختیار کردن، صاحب جوارم قیمت یوم التلف را اختیار کرده، در جلد 37 جواهر ظاهرا مسئله مطرحه. خلاصه بعضی گفتن قیمت یوم التلف میزانه، چون گفتن چندی که این باقی است موظف است که این را به صاحبش برسانه، این که تلف شد متبدل میشه زمان این به زمان قیمت، پس قیمت یوم التلف میزانه. قول دیگه این است که نه خیر، قیمت یوم الادا میزانه، ممکنه فاصله افتاده باشه بین یوم التلف و یوم الادا، ترقی و تنزل بازار هم که همیشه هست دیگه، پس قیمت یوم الادا میزانه. این قول قول سید فقیه در حاشیه مکاسب سید کاظم یزدی، ما همین قول اختیم، قیمت یوم الادا میزانه، روی اون باید اینجا قیمت یوم الدف میزان باشه. قول چهارم این است که اعل القیم از حین قبض تا حین تلف. قول پنجم اعل القیم من حین القبض الى یوم الادا. قول ششم اعل القیم من التلف الى یوم الادا. خلاص شش قول وجود داره در زمان قیمی که قیمت چه وقت و چه وضعی میزانه. یکی قیمت یوم اعل القیام از یوم قبض تا یوم تلف، اعل القیام من یوم تلف الى یوم الادا. ششم اعل القیام من این من حین قبض الى یوم تلف. بله دیگه. همون عادت سابق که زود فتوا دادن زود فتوا دادن همیشه منعکس در فرمایش شما دید. خیلی خوبی فتوا شما. حالا تا ببینیم دیگه. تا ببینیم بله، ما وقتی که بحث میکردیم در همین مسجد اعظم در باره مسئله بانک ها به یک مناسبتی که پیش آمد در زمان مصری و قیمی این بحث عرض کردیم. اون وقت ما اینجا نوشتیم که امام رضوان الله علیه در جلد اول بیع مکاسب صفحه 343 اختیار میکنن به این که قیمت یوم التلف میزانه و همینطور آیت الله خویی در جلد 3 مصباح الفقاه صفحه 178 و همینطور شیخ انصاری در مکاسب صفحه 109 اون چاپ که داشتیم تا 114 قیمت یوم التلف. سید در حاشیه بر مکاسب صفحه 96 از اون چاپ که پیش ما هست قیمت یوم الادا، اینا دلیل ها شما رو ذکر نمی کنیم چه مفصله دیگه، قیمت یوم الادا. بعدن قول چهارم اعلی القیم من یوم القبض الى یوم الادا. قول پنجم اعلی القیم من یوم القبض الى یوم التلف. قول ششم اعلی القیم من یوم التلف الى زمان ادا. اینا هم صاحبان اقوال اینجا مذکوره، هم ادله اقوال، و این یک فایده است برای نوشتن. شاید 10 سال قبل از این نوشته شده باشه، الان بین چقدر به درد ما میخوره. این است که بنده همیشه تاکید میکنم به خدمت شما عزیزان، برای نوشتن بسیار کار خوبیه. الان بنده اگر میخواستم به این مراجعه کنم شاید 2-3 ساعت اقلا وقت لازم بود، ولی نوشتن به طوری در 5 دقیقه حاصل چند ساعت وقت را، بلکه 10 ساعت اون وقت وقت را انسان در اختیار داره. اینی که نوشتن بسیار کار مهم است که علمای ما همیشه مقید بودن به نوشتن. گاهی از اوقات بنده نگاه میکنم میبینم که اینا واقعا نه تنها نوشتن بوده، تنها نوشتن نبوده، اینا مثل این که فیش هایی داشتن، قفسه های خاصی داشتن، هر مطلب در جای خودش. وقتی انسان نگاه میکنه مثلا به تألیفات مثل مولانا محسن فیضی کاشانی همسال اینا، این همه مطلب را اینا در تألیفات دارن، این چطوری بوده؟ این مسلم از اول برای هر مطلب یک جای معین کرده بودن، میخواستن که به دست بیارن فورا مراجعه میکردن به دست میوردن مینوشتن. تا اینجور نباشه انسان نمیتونه واقعا یک کتابی مثلا همون تفسیر صافی، خیلی مطلب داره تفسیر صافی، از کافی و تفاسیر دیگر و تاریخ و حدیث و اینا، ولی تمام اینا معلوم میشه یه جاهای معین بوده. ها شیخ عباس خون مثلا سفینت البحار نوشته با حروف تهجی، معلوم میشه اول اینها را فیشکاری داشته، الف را داره جای دیگه گذاشته، ب در جای دیگه، همینطور و وقت بعد آورده کرده کتاب. اینا خیلیه. یا مثلا علامه امینی 12,000 کتاب مطالعه کرده و القدیر نوشته. اینا مسلم موقع مطالعه یک دستگاه هایی داشتن، ها چی بوده، چه فیش هایی داشتن، جاها برای نگهداری اون فیش ها داشتن، چقدر منظم بوده که هر وقت میخواستن می آوردن ثبت و ضبط میکردن مینوشته. اینا خیلی کارهاییست دیگه. ما از اول باید واقعا از عمرمان استفاده کنیم که با سلیقه گام برداریم تا بعدا بتانیم استفاده بیشتر ببریم. خلاصه این قولها اینجا نوشته شد که عرض کردم. حالا در مانعنفی، در مانعنفی که این 6 قول بود، در مانعنفی مبنا فرق میکنه. ببینیم مبنای ما چی باشه، بر اساس اون مبنا باید این قیمت چه وقت میزانه. بعضی از حرفای قصر اینجا به درد نمیخوره، یوم القصب و یوم القبض اینجا نداریم ما، چون برای که زوجه چیزی را قبض نکرده، چیزی قصد نکرده، قبض نکرده تا بگیم قیمت یوم القبض. باید از روایات چه استفاده میکنیم؟ این کیفیت ارث بردن زوجه به چه شکلیه؟ اینجا مبنا فرق میکنه. یک مبنا مثل مبنای صاحب جواهر و نراقیه، اونا میگن وقتی که مرد منتقل میشه به قیمت، حتی اگر یک ساعت بعد از مردن سیل آمد خانه را برد، همه را برد، قیمت بنا را اون وراث ضامنن باید به زوجه بدن. درختار همه را اگر 5 دقیقه بعد از مردن سیل برد، اینطور میگفت دیگه. خب اینا قائلن به این که به مجرد مردن اون مورث قیمت، یزمنون القیمه، قیمت میاد گردن وراث. خب بنابر این مبنا قیمت یوم الموت میزانه. اما یه مبنای که نه خیر، اونطور که ما عرض کردیم ارتباط زوجه با اون عین به مجرد مردن قطع نمیشه، ارتباط داره با اون عین، باید از اون عین استیفا کنه حق خودش را. اول به وراث میگه بفروشید حق مرا بدید، وراث نفروختن به حاکم شهر مراجعه میکنه، از او میخواد که بفروشن حق این را بدن. خب اینجوریه، بس این هنوز ارتباط با آن عین داره. تا این عین چه وقت به قیمت برسه، چه وقت اینه بفروشن، یک ماه، دو ماه، دو ماه در فکر مشتری بودن، مشتری پیدا نمیشد، دو ماه فروختن، بله دو ماه حاکم شهر مشتری پیدا نمیکنن، مشتری پیدا نمیکنن که بفروشن، حاکم شهر چیکار میکنه؟ حاکم شهر که بفروشید، خب باید فروشتن کار آسانی نیست. بله بنابراین حاکم شهر هم مراجعه کرد، خب باید یه چیزیست که باید مشتری پیدا کن بفروشن. اینا مسامحه نکردن، تأخیر نینداختن، عمدن یک ماه دو ماه دنبال مشتری میگشتن، متعارف میزانه دیگه. هر چیز اونطور نیست که هر آن ما خواستیم بتونیم بفروشیم، نه اینطور نیست. بله بنابراین دو ماه طول کشید بدون مسامحه، اینا هم خیلی تلاش کردن برای فروختن، ولی دو ماه طول کشید. در این دو ماه ترقی کرد، در همین دو ماه ترقی کرد، بله قیمتی اون مدت میزانه فروختن. اگر اون موقع مشتری پیدا میشد موقع موت 100,000 تومان بود، ولی حالا با این تأخیری که به مواجه شد قیمت دو برابر شد، قیمتی اون مدت میزانه. بنابراین مبنا فرقی مبنای صاحب جواهر و نراقی و اینها، بله قیمت یوم الموت میزانه، وقتی مرده همون وقت منتقل شده به قیمت. اما روی مبنای ما همون موقع منتقل به قیمت داشته، این حق داره که از وراث مطالبه کنه بفروشن حق این را بدن، ولی فروختن گاهی طول میکشه، در ضمن طولشن ترقی قیمت به وجود میاد، وقت قیمت یوم الده میزان میشه. بنابراین بس باید بگیم مبنا چه مبنایی است. آیا مثل مبنای صاحب جواهر و ما گفتیم که لهن قیمت و اینا از لام و اینا استفاده کردیم که این بله قیمت را مالکه، ولی ارتباط هم با عین داره که باید موظفه که موظف کند اون وراث را، ملزم کنه به این که بفروشن و قیمت بدن. بنابراین روی مبنایی که بنده اختیار کردم قیمت یوم الدف میزان میشه. روی مبنای صاحب جواهر و نراقی امام رضوان الله علیه از کلماتش استفاده کرد، مثل اون که ما عرض بکنیم میفرماید روی مبنای نراقی و جواهر قیمت یوم الموت میزانه. اما حالا یک بحثی پیش میاد اینجا، این بحث اگر مسامحه کردن، یعنی یوم الموت مثلا قیمت خیلی بالا بود ولی مسامحه کردن در فروختن، اگر اون وقت می فروختن خب قیمت خیلی بالا بود، مسامحه کردن 2-3 ماه طول کشید قیمت آمد پایین، اینجا یا زمانی هست یا یک زمانی نیست. یا به عکس یوم الموت قیمت 100,000 تومان بود ولی بعدن ترقی به وجود آمد، دوباره تنزل وجود آمد، آیا در این بین ها اگر قیمت بالا بره، ما در بحثی که داشتیم اینجا سابقا علل قیام را هم اختیار کردیم، گفتیم اگر مثلا اینطور باشه در اون بحث قصد با اینا علل ید ما اخذت هست که اینجا نمیاد، چون اینجا چیزی اخذ نکرده زن. اما بعضی آنجا خواستن زمان را از جهت یک بنای اوغلا بگن، اوغلا بناشان برای این اگر قاسبی چیزی قصد کرد من غیر وچه شرعی مال در دست کسی قرار گرفت ولی مسامحه کرد، تأخیر کرد، نیامد بده حق شخص را، ترقی کرد نیامد بده تا تنزل کرد، بله حق داره اون مقصوب من بگه به اینکه شما اون موقعی که قیمت این فرش 200,000 تومان بود نیاوردی بدی، مسامحه کردی، حالا که فرش آمده شده مثلا 100 تومان حالا آوردی بدی. میبینیم که اوغلا در اینجا ملزم میدونن اون شخص را که اون اعلال قیمت را بده و اون را ضامن میدونن. بنابراین در اینجا هم اینطور میگیم بله قیمت یه مدت میزانه اگر تنزل ترقی به وجود نیامده باشه یا ترقی فقط به وجود آمده، اگر در نتیجه مسامحه، در نتیجه مسامحه و تأخیر اینجا تنزل کرده که اگر میفروخ قیمت بالاتر بود، حالا یا همان یوم الموت میفروخ یا یک ماه بعد میفروخ، ممکنه یوم الموت هم ارزان بود ولی یک ماه بعد گران شد دوباره ارزان شد. خلاصه اگر در بین در نتیجه مسامحه وراس قیمت پایین بیاد، اون اعلایی که در بین به وجود آمده اون را ضامن میدانه، یعنی حق داره که اون زوجه بگه من قیمت این عین را وارث بودم، مالک بودم، به من باید میدادید و شما مسامحه کرد قیمت پایین آمد. این اعتراض را به جا میدانن و این وراث را ضامن میدانن برای پرداخت این تفاوت. بله این نظر بنده است. همون زفتر زنه دیگه، اگر اگر اونا گفتن مسامحه در این صورت زن مقصره، اگر اونا مقصر باشه زن خودش مقصر باشه، نه اگر زن مقصر باشه دیگه اون خودش مسامحه کرده، خودش مقصر. اگر ما یعنی چه خبره؟ اگر زن خلاصه خودش مسامحه کرده در اون موقعی که میخواستن دادن نگرفت، نه زمان نیست. اگر زن مسامحه نکرده خب ضامن هم. خب ولی آیت الله خویی رحمت الله علیه علیه این مبنا فرمی بزنیم، ما خیلی باید توجه کنیم به حرفها و حرفها رو روی مبانی شخص با دقت حساب کنیم. آیت الله خویی یکی دیگه فرمودن، ببینید حالا این مبناشان چیه. در منهاج الصالحین جلد دوم مسئله دهم که عرض کردیم اینطور میفرمان اذا لم یدفع الوارث القیمت لعذر او لغیر عذر سنتن او اکثر، وارث قیمت رو ندادن یا برای عذر یا غیر عذر یک سال یا بیشتر، کان لزوجه المطالبت و به اجرت البنا، زوجه میتواند اجرت بنا را مطالبه کنه علاوه از قیمت بنا کار و فروختن ها، اونی کار نداریم، اونی که معلومه، علاوه از قیمت بنا کار و فروختن اجرت بنا را هم میتونه مطالبه کنه. چی میفرمایم؟ ما داریم میخوانیم آقای طلای خویی چی میگن، میخوانیم اینو بفهمیم اشکال آقای خویی یا نه، ما میخوانیم این آقای خویی چی میگن، روی چه مبنا اینطور میگن. ایشان میفرمان که ما باید اشکالی که میکنیم بینیم این شخص چی میگه، به کجا باید اذا لم یدفع الوارث القیمت لعذر او لغیر عذر سنتن او اکثر کان لزوجته المطالبت و به اجرت البنا و ازا اثمرت شجره، بعد از مردن شجره میوه داد، فی تلک المدت در یک سال کان لها فع فرضها من از ثمرت عینان. این روی چه مبنایی است؟ بله؟ نه، روی چه مبنایش انجام می‌دهد؟ نه خیر. آیت الله خویی یک مبنای خاص داشت، عرض کردیم. آیت الله خویی یک مبنا داشت، خواندیم مسئله قبلا. خواندیم ایشان میگن به این که زن اصلا از این حق داره، از این، چون از این حق داره، منتها وارث میتوانند، چون اینطور گفتن، وارث میتوانند به او قیمت بدن. ما قبول نکردیم اصل مبنا، یادتان هست دیگه، این روی مبنای خود شرط بزنه. ایشان قائلن به این که زن از این حق داره، منتها وارث میتوانند، ما گفتیم وارث باید این کارو بکنن، وارث میتوانند قیمت را بدن و اگر دادن باید قبول کنه. این روی مبنای خودش حساب کرده، بس به توجه به مبانی خیلی فرق کنه. و این مبانی کجا آمده؟ مبانی از اخبار. ببینیم از اخبار چه استفاده میکنیم. صاحب جواهر اونجور استفاده کرد با نراقی، ما اونجور که عرض کردیم و امام اینه، ایشان اینطور استفاده میکنن. چون استفاده میکنن میگه که همون این، یعنی بنا خود احجار، درخت میوه داد، میگه خود میوه را مالکه، خود درخت را ایشان میگن مالکه، خود بنا را مالکه، اون تو وارث میتوانند به جای دادن بنا و احجار قیمت را بدن. اون روی مبنای خودش، بس بنابراین اون مالک بناست، اجرت بنا را حق داره، مالک درخت میوه درخت را حق داره، ایشان اون مبنا چینه. بس روی مبانی باید حساب کرد. ایشان میگه اذا لم یدفع الوارث القیمت لاجره و لغیر اجره سنتن و اکثر کان الزوجه المطالب اجرت البنا، چون معتقد است اون اعیان هنوز در ملک زن باقیه. و اذا اثمرت شجره فی تلک المده کان لها فرضها من الثمرت عینن فلها المطالبه بها، بس میتونه همون رو بخواه. منتها وارث میتوانن که به جای بنا قیمت و تا به حال اجرت باید بهش بدن. امروز که میدن یا مدت قیمت رو میدن، ولی تا به حال در اون بنا حق داشته، اجرت بنا رو بتونه بگیره، در درخت سهم داشته، ساره رو میگیره. و ها کذا مادام الوارث لم یدفع القیمه تستحق الحصه من المنافع و الثمره، مادامی که وارث قیمت نپرداختن در خود این حق داره، تستحق الحصه من المنافع و ثمر و غیره ما من النماعات. این هم مطالبش روی مبنایش، بس روی مبانی باید ما حساب کنیم و حساب کردیم و مطلب با توفیق پروردگار متعال روشن شد. صاحب جواهر در اینجا تقریبا یک صفحه بلکه بیشتر در این مسئله بحث کرده که چی جزء منقوله چی جزء منقول نیست، چون کبرا معلومه از منقولات عیناً زوجه ارث میبره، از غیر منقول اراضی عیناً و قیمتاً محروم، از غیر اراضی ابنیا و آلات و ادوات عیناً محروم و قیمتاً میبره. چون مطلب کبرا معلومه، در سقراط بحث کرده مثلا فرض کنید که عریش یعنی یک چیزایی مثلا از آهن یا از درخت درست میکنن، آلاشیخ میگن مثلا فرسونید، اون وقت برمیان در اون یک موهای سی آویزان میکنن. خب بله، ها داربست، بله این کلمه که من گفتم کلمه این هم هست. خلاصه اون وقت اینه بحث کرده یا این داربست آلاشیخ های جزء ابنیه است، جزء آلاته، ارث بره ارث نبره. خلاصه در کبرا بحثی نیست، در سقریات کبرا همین فکر کردیم. وقت اونجا خیلی چیزای زید کرده، به لغت هم باید مراجعه کنید. مثلا دیگهای نصب کردن، دیگ برای پختن حلیم، برای پختن آش، اینطور چیزا، آیا اون دیگ را ما جزء منقولات حساب کنیم یا از اونا سهم میبره یا جزء آلات و ادوات از قیمت، اینجور چیزا که اینا با مراجعه به عرف معلوم میشه و لازم نیست که ما بحث کنیم. خب اما روز چهارشنبه است، یه حدیثی میخوام بخونم. عرضم خدمت محترم که ما دیروز عرض کردیم که در جواهر در صفحه 219 از اون کلمه و ولد الزنا منهما لیس ولدن شرعن که در اواخر صفحه است از نصف پایین تر، این چند سطر را گفتیم بین میسن عزیزان بیارن، هر کس که بهتر نوشت که جایزش داده میشه. سه چهار تا الان آوردن، را مطالعه میکنم برای روز شنبه انشالله نتیجه را عرض بکنم. بالاخره منظور ما این بود که شما اینو بین میسید، هم قدرت قلمی شما معلوم باشه، هم قدرت فهم و درک صحیح مطلب معلوم باشه. این یک نکته بود که سال چند دفعه ما این مطلب را برای این منظور که عرض کردم عملی میکنیم. خب حالا آنه که نوشتن ننوشتن هم باز بخوان بدن تا روزی شنبه وقت است، به شرط اینکه از کسی نپرسید، نرید از کسی، خودتان با فکر خودتان بنویسید. کسی از خودش بخواد ننویسی بره بپرسه، بدانی بخواد ندانی که ندانستیم، جایزه تعلق پیدا نمیکنه. جایزه مال کسانی است که خودشان روی فکر خودشان نوشته باشن. حدیثی از حضرت عسکری علیه السلام میخواستم بخوانم. در بهار جلد 75 در چاپ بیروت، صفحه 380، صفحه 380 فی مواعظ ابی محمد عسکری علیه السلام قال ان الوصول الی الله سفر، ان الوصول الی الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، ان الوصول الی الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. امتطاع از باب ابتعال ماده متیه، متیه یعنی مرکب، امتطاع یعنی مرکب قرار دادن، وصول به خداوند متعال، تقرب به خداوند متعال. این سفری است، حرکتی است. این سفر لا یدرک، این سفر را انسان نمیتونه انجام بده مگر اینکه شب را متیه قرار بده. جز با مرکب شب پیمودن این راه و رسیدن این مقصد، جز با مرکب قرار دادن شب برای کسی فراهم نیست. حدیث بسیار پرمحتواست، بر آموزنده است. قال ان الوصول الى الله سفر، ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاع الليل. ها شیخ عباس قمی هم در سفینة البحار در ماده سفر این را ذکر کرده، در سفینة البحار در ماده سفر در بهار جلد 75 چاپ بیروت، چاپ اسلامیه با چاپ بیروت دو سه جلد جلو عقب داره از جلد 45 به بعد. بهار جلد 75 چاپ بیروت صفحه 380 فی مواعظ ابی محمد العسکری علیه السلام قال ان الوصول الی الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. خب این حدیث، تناسب این حدیث شریف اقتضا میکنه که در مسئله امتطاع اللیل، شب را مرکب قرار دادن و از مرکب شب برای رسیدن به وصول الی الله، تقرب الی الله استفاده کردن، روایات فراوانی درباره نماز شب، درباره نماز شب. بنده یه بر اینجا نوشتم در حدود 25 خاصیت، 25 خاصیت برای نماز شب مثلا هست. من جمله مثلا صلاة المؤمن باللیل تذهب بما عمل من زن بن نهار من صلا فاللیل حسن وجهه بن نهار کذب من زعم انه یصلی باللیل و یجوع بن نهار. اگر کسی واقعا نماز شب بخونه و روز حالا جوعم کنایه از درماندگی و فقر و گرسنگی، تنها فقرم فقر مالی نیست، کسی که نماز شب خوان اگر بگه روز واقعا گرفتاری داره کذبه، اینقدر اثر داره نماز شب در از بین بردن گرفتاری ها. خب تو حسن الخلق، نماز شب خلق انسان را نیکو میکنه، نماز شب تغذ دین، باعث اداء دین میشه، نماز شب موجب فرح مؤمنه. فرح مؤمن در سه چیزه: لقاء اخوان فی وصیت النبی لعلی علیه السلام، یا علی ثلاث فرحات للمؤمن فی الدنیا، لقاء الاخوان و تفطیر الصائم، تفطیر افطار دادن به صائم یا افطار کردن، و تهجد و باللیل و ناسون نیام. خب من ختم له بقیام اللیل فله الجنه. ما در روایات داریم که یکی از کتابهای بسیار خوبی که الان در دسترس ماست مطالعه کنیم، خب سابقی نبودن اینا دیگه، این فهرست بهاره، فهرست بهار که خودش در 24-25 چاپ شده، این با حروف تهجی هر مرتبه رو بخوام در بهار پیدا کنیم به فهرست بهار مراجعه میکنیم پیدا میکنیم. سابقا ما نمیتونستیم این کار بکنیم. اون وقت اینا وقتی یک چیزی کرده هر چیزی که مشابه هست یک شده دیگه. من ختم له بفل، من ختم له بلا اله الا الله دخل الجنه، من ختم له بصلات الله دخل الجنه. تمام من ختم له را در این خو و ته و میم نوشته شده. برای چقدر راه را آسان کرده برای پیدا کردن. مثلا ما میخوایم ببینیم که درباره چه کسی توبا گفته شده، توبا 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 را پیدا کنید، درباره همه کسانی که توبا گفته شده در اینجا وجود داره. میخوایم ببینیم درباره چه کسی گفته شده ویل له، ماده واو و یا و لام پیدا میکنیم، درباره هر کسی که ویلون گفتش در اینجا وجود داره. ببین چقدر این کتاب ها امروز واقعا تحصیل علم و اینا خیلی آسان تر شده با این وسائلی که وجود آمده. حالا این حدیث که برای ما خیلی آموزنده است، انشاءالله تعالی سعی کنیم توفیق عمل به حدیث پیدا کنیم، انشاءالله تعالی. محمد بار